با ما منتشر شد.
شامگاهان خوب و خوشی رو برای شما همراهان گرامی رادیو فرهنگ آرزو می‌کنیم. به ساعت 21 رسیدیم. از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه زندگی میدان آزادی باشید.
میدان آزادی.
بعضی وقت احساس می‌کنم که حتما یک تعمدی در این شکل
اساساً این چیزی که شما الان دارین به چالش می‌کشین از هر
جای مقدار باش مشکل دارم که قراره به جای خط بشه که بگه یک ما واسه
خب ببینید ما با یک اثر دراماتیک مواجه هستیم. اثر دراماتیک یک عناصری داره.
من فقط آینه می‌ذارم جلوی شما.
خب آره ولی اگر شما آینه
نمایش دراماتیک بسیار واقعا اجازه بدید.
به نام خداوند همیشه بخشنده و همواره مهربان. خانم ها، آقایون، سلام. احسان همتی هستم و در 60 دقیقه پیش رو با میدان آزادی رادیو فرهنگ همراه شما هستم. در میدان آزادی همه آزادن برای شنیدن و گفتن و تجربه کردن و آموختن. هممون آزادیم برای تبادل اطلاعات تازه و خبرای شنیدنی و موضوعات نابخبر. این یک میدان بزرگ همبستگی و پیوستگیه. اینجا میدان بزرگ اندیشه های پویای من و توست. اینجا من و شما برای گفتن و شنیدن و ساختن آزاد آزادیم. اینجا میدان آزادی من و توست. در برنامه میدان آزادی شنبه ها همراه شما هستیم با آخرین اخبار میراث فرهنگی در هفته ای که گذشت رو با شما مرور میکنیم و از لابلای اخبار چندین خبر برگزیده این حوزه رو با شما بازگو میکنیم. و اما امشب در میدان آزادی جناب آقای دکتر محمد عبدالعلی پور کارشناس آثار تاریخی من رو همراهی میکنن. آقای دکتر عبدالعلی پور خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خیلی خوش اومدید به میدان آزادی.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما جناب همتی و همه شنوندگان خوب برنامه.
ممنونم ازتون، خیلی لطف کردید که دعوت ما رو پذیرفتید. امشب با شما میخوایم آقای دکتر در مورد ساخت و ساز غیرقانونی در حریم درجه یک کاخ گلستان که یک اثر تاریخی و ارزنده کشور ما هست و متاسفانه اتفاق افتاده صحبت بکنیم.
بله خدمت شما عرض کنم که مستعذر جناب همتی و همه شنوندگان خوب برنامه شما که مجموعه آثار تاریخی که در فهرست آثار جهانی به ثبت رسیدن خب تعدادشون به نزدیک به 21 عدد میرسه که بسیار عدد قابل توجهی هست و به نظر میرسه که با توجه به مجموعه ضوابطی که برای حرائم و نگاه داشته با ارزش این گونه آثار تاریخی ما که واقعا جزء میراث گرانسنگ فرهنگی ما هستن باید متولیان اهم کسانی که دستن در کار هستن
بله.
و همه حالا نهادهایی که به نوعی مرتبط هستن با موضوع در واقع بحث نگاهداشت آثار تاریخی، حالا مردم، نهادهای عمومی، سازمان میراث فرهنگی و همه دستگاهایی که در این حوزه مسئول این کار هستند، باید نسبت به انجام وظایف قانونی خودشون که در وهله اول حفاظت از همه در واقع عرصه ها و مجموعه ارزش هایی که از این مجموعه آثار معماری با ارزش ما به دست اومده خودشون مسئول بدونن، مراقبت بکنن. گاهی خب ما متاسفانه خبرهای ناگواری میشنویم برای نگاهداشت صحیح و درست و اصولی این سرمایه‌هایی که متعلق به این مملکت هستن و ما باید دقت‌های بسیار بالایی رو برای حفظ و نگاهداشت اینها داشته باشیم. متاسفانه شاید بر اساس، حالا اسمشو نمیدونم مثلا سهل‌انگاری بذارم، و قطعاً خب خطاهایی که ممکنه که در این ارتباط صورت بپذیره منجر به مثلا، به فرض مثال اگر بخوام بگیم در حوزه میراث جهانی ما داشته باشه، به نوعی سازمان فرهنگی و تاریخی یونسکو که خوب متولی در واقع این امر هست، ممکنه که این فهرستی که اعلام کرده و این آثار در فهرست اون قرار گرفتن، اونها رو در معرض خطر قرار بده و از فهرست آثار جهانی حذف بکنه. خیلی از این اتفاقات در مورد مجموعه نقش جهان اصفهان اتفاق افتاد، اگر خاطرتون باشه ما یه بنای داشتیم در جواری ساخته میشد تحت عنوان جهان نما، یا در مورد ارگ بمی اتفاق افتاد و خیلی از اتفاقات ناگواری که گاهی ما میشنیدیم که متاسفانه به خاطر سهل‌انگاری ها و حالا عدم نگاهداشت درست و اصولی این گونه آثار، متاسفانه اینها در معرض حذف از فهرست آثار جهانی قرار گرفته. بله. یک به نظر من میرسه که یک امتیاز منفی هست برای کشور عزیز ما ایران.
حالا امشب ما میخوایم همراه شما باشیم، مهمانهای محترمی داریم همراه ما هستن در میدان آزادی و با جزئیات بیشتری نگاه بکنیم به این قضیه. بله. که در سال 1395 در همون حریم درجه یکی کاخ گلستان افتاده. شما شنونده های محترم هم میتونید سوال های خودتون رو از طریق سامانه پیامک ما 30558 برای ما منعکس کنید. مهمان محترمی داریم، جناب آقای دکتر طالبیان، معاونت میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، که از طریق خطوط تلفن برنامه میدان آزادی همراه ما هستن. دکتر طالبیان، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به میدان آزادی رادیو فرهنگ.
بنده هم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما آقای دکتر عبدالرحیم عزیز و شنوندگان عزیز.
بنده هم عرض سلام دارم آقای دکتر طالبیان، عرض ارادت، ممنونم از محبت شما، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستم.
جناب دکتر، اتفاقاتی که در مورد کاخ گلستان متاسفانه در شاید بشه گفتش که سال 95 به این ور افتاده، راجع به همین متاسفانه عدم رعایت در واقع ضوابطی که در حریم درجه یکی اون اتفاق افتاده، من استدارم که به هر حال مجوزاتی که از سوی مسئولین یا به نوعی میشه گفتش که دستگاه‌هایی که متولی بودن، شورای در واقع فنی میراث فرهنگی استان تهران، شهرداری منطقه 12 و یا کسانی که به نوعی برای دادن این مجوز به هر حال ممکنه که خطاهای صورت گرفته باشه، خواهش میکنم این موضوع رو برای شنوندگان عزیز ما مطرح بفرمایید و در ادامه هم بفرمایید که واقعا برخوردی که سازمان میراث فرهنگی در این خصوص داشته برای متوقف کردن این گونه ساخت‌سازها و همچنین برخورد با کسانی که در این حوزه متاسفانه خطاهایی داشتن، چه اقداماتی صورت گرفته. ممنون میشم.
خواهش میکنم. من اولا که صحبت شما رو قبلی رو مقدار اصلاح کنم، ما توی ارگ بم اصلا موضوعی نداشتیم که در واقع خطر حذف ارگ بم در فهرست میراث جهانی صورت بگیره.
بحث زلزله و آیه دکتر
شده. نه زلزله اصلا ما در اون سال همزمان در واقع پرونده رو که گذاشتیم، پرونده رو در خطر گذاشتیم برای اینکه کمک‌های جهانی صورت بگیره. اصلا موضوعش با موضوع کاخ گلستان و میدون نقش جهان متفاوته. من مخواستم اینو اصلاح کنم.
بله خیلی
برای اینکه برای برخی وقتا خود کشورها در واقع یا نمایندگان برای کمک به یک اثر، در واقع اثر رو در فهرست در خطر میذارن برای اینکه بتونن کمک‌های مختلف رو داشته باشن، وگرنه یونسکو معمولا اگر در خطر نباشه کمک در واقع فراگیر رو نمی‌کنه. به همین دلیل برای اینکه بعد از زلزله بود این اتفاق افتاد، بنابراین کاملا با کیس‌های دیگه در واقع فرق میکنه. من گفتم اینو اصلاح کنم.
ممنونیم ازتون.
حالا در مورد کاخ گلستان، به هر حال ما معمولا در واقع یک قوانینی داریم، قوانین حریم و عرصه، که این طبق دستور عمل هم شورای فنی هم دستور عملهای مختلفی که وجود داره، مسئول اجراش اداره کل و به ویژه مدیر کل میراث فرهنگیه. یعنی اصلا مسئولیت مستقیم کسیه که در واقع نامه امضا میکنه و انجام میشه. خب شوراهایی که ما داریم بیشتر شوراهای مشورتی هست. شوراهای مشورتی خب به نظرشون میرسه یک جایی میتونه به دلایل مختلفی یه اتفاقی براش بیفته. هر چی در واقع نظر بدن اگر مطابق قوانین نباشه و اگر یک کار کارشناسی وجود داشته باشه، معمولا اینا رو باید برای سازمان مرکزی بفرستن. سازمان مرکزی در واقع اگر تغییر در ارتفاع و ضوابط داشته باشن میبره در شورای از شورای ثبت و حریم، اونجا در واقع مطرح میکنن، اگر پذیرفتن میتونن بازنگری بکنن. همه جا هم این وجود داره، یعنی بازنگری در حریم و عرصه. خب مسلمن اطراف کاخ گلستان در دوره‌های مختلف ارتفاعهای مختلفی در واقع اونجا وجود داشته. یک گاهی وقتا ما یک ضوابط کلی برای این انجام، تا زمانی که اون ضوابط وجود داره عین این باید در واقع اتفاق بیفته. با این وجود به هر حال یک بررسی راجع به این صحبت شد. به دلیل اینکه در واقع این رعایت نشده بود، در نتیجه به هر حال این پرونده برای بازرسی، برای اینکه به هر حال بشه اینو بررسی دقیق‌تری که انجام داد، که البته بازرسی هم هیئتی از در واقع کارشناسای سازمان و برخی در واقع خبرگان این کار هم تشکیل شد، البته هنوز ادامه داره. بنابراین در نتیجه ما به شهرداری نوشتیم که این پروژه رو در واقع بتونه متوقف کنه، ولی خب به دلایل مختلفی چون باید ما اینا میبردیم دادگاه و اونجا میتونستیم شکایت کنیم، در نتیجه این کار حقوقیش هم رفت تو دادگاه. دو تا گروه انتخاب کردن، یکی به لحاظ اسنادی که ما مشکلاتی در بحث به هر حال خود چارچوب اربعه این و ارتفاعی که این از پروانه خودش در واقع با این که گرفته بود تخلف کرده بود که اونا رو ظاهرا اصلاح کردن. دوم هم این که به لحاظ ضوابطی که اعلام کنن که به لحاظ ضوابط میراث چی بوده، حالا به هر صورت هر جا هم تخلف شده باید این انجام شد.
بله.
تا اینجا پیش رفته و شهرداری هم البته همین روزهای اخیر برای رفع رجوع اینو به هر حال پیشنهادایی که داشت برای اینکه بتونه هم ضوابط رو رعایت بکنه، هم اون کسی که در واقع یه حقوق مکتسبه در واقع در اثر این داستان براش پیش اومده بشه در واقع اینو حل کنن، شهرداری منطقه 12 خب ما این تقاضا کردیم که حتما با مالک همزمان با کار دادگاه یک جلساتی بذاره، که به چند روز پیش اعلام کردن که ما آمادگی داریم یک جلسه بذاریم برای اینکه ببینیم چه کار کنیم که انشالله حل این کار هم صورت بگیره.
امید خدا جان طالبیان،
امیدوار هستم که انشالله یک راه حل خوبی پیدا بشه که
انشالله
فکر میکنم میتونه باشه که انشالله بتونه این مسئله هم حل بشه
انشالله. جان طالبیان الان اعضای شورای فنی عصر شدن یا نه هنوز سر کارن؟
نه خیر، از معمولا اگر هم میخوان اعضای شورای فنی کم و زیاد بشه در معاونت ماست. ما در واقع این هنوز به این نرسیدیم، برای اینکه
یعنی هنوز تخلف محرز نشده،
در حال بررسی اون کار هنوز انجام نشده.
تخلف در واقع یعنی هنوز محرز نشده؟
بله بعد دقیقاً، یعنی یک جلسه دیگه وجود داره به محضی که در واقع اون روشن شد. بعدم عرض کردم
که جلسه برگزار میشه
تخلف قانونی بابت هیچ گونه شورای فنی نیست. شورای فنی میتونه نظر بده، شما کارشناسی میتونه هر نظری داشته باشی، تطبیق در واقع نظرات شورای فنی با قانون طبق بخشنامه و دستورالعملی که فرستاده شده خیلی روشن نوشته شده، مربوط به در واقع اداره کله. اداره کل رسما باید اینو مطابق قوانین چک کنه، اگر مغایرتی داشت بفرسته سازمان بگه بله من مثلا اینجا حریم شما مثلا 8 متر ولی به نظر ما اشتباه بوده، شما 10 متر باید مثلا فکر کنی، یا 10 متر باید 7 متر بشه،
اینو
باید بفرسته اون کل فرآیند قانونی انجام بشه.
آدتو.
با همه این وجود این رفته توی شورای بله. اون شورا هم هر نظری داشت هم کار عمل میشه.
آقای دکتر طالبیان ببخشید، قبل از اینکه حالا به قول فرمایش شما در مورد یک اثر جهانی ما داریم صحبت میکنیم در تهران که یه دونه هم که خب با توجه به ویژگی ها و شاخص هایی که داره که بیشتر نیست، آیا واقعا از طرف حوزه ستادی سازمان معاونت در واقع میراث و اون بحثی که باید تو بخش نظارت بر این شوراها یا به نوعی اداره کلایی که باید داشته باشن که بتونن در واقع کنترل بکنن قبل از این که اتفاقی در مورد این بناهای این چنینی بیفته، آیا سازکاری وجود داره از طرف سازمان میراث و معاونت میراث بر این حوزه ها و عمل کرده شوراها که این اتفاقات هر از گاهی متاسفانه صورت نگیره؟ مثل این کاری که میشه آیا واقعا علاج واقع رو قبل از وقوع کرد و یک پیشگیری کرد که این اتفاقات و این تصمیماتی که متاسفانه میتونه مغایر با اون چیزی که جزء وظایف سازمان وظایف ذاتی سازمان هست برای حفاظت از این گونه آثار؟
ببینید این خیلی روشنه، مسلماً اگر که در واقع اداره کلا فرایند درست انجام بدن، در واقع نظارت خود به خودی اتفاق میفته. مثل شورای عالی شهرسازی، شما ببینید شورای عالی شهرسازی در کمیسیون های ماده 5 یه تصمیماتی میگیرن، اینو ظرف 15 روز بعد بفرستن برای سازمان. اگر سازمان مجلس میگم برای وزارتخونه مثلا کمیسیون ماده 5 یه استان یه طرحی رو انجام میده که باید تصمیم میگیره، باید نتیجهش رو برای دفتر در با معاونت شهرسازی وزارت را بفرسته.
بله.
معمولا اینجوریه، تا 15 روز یا یک ماه بستگی به اون قراری که دارن، اگر تا یک ماه اون شورای عالی شهرسازی جواب نداد معناش تصویبه و باید چک کنه. منتها منظورش مغایرت اساسی نیستا، یعنی با قانون هم باید اینو چک کنه. معمولا میفرستن توی استان تهران، متاسفانه این کارو نکردن، یعنی ما هیچ جای هم چیزی ندیم.
یعنی تخلف از طرف استان تهران صورت گرفته.
من توضیح بدم براتون. ببینید فرایندش اینجوریه که هر مسبب میخواد 15 بدون اینکه کاری بکنه باید 15 روز بعد حد اکثر در واقع بلافاصله باید بفرسته تا 15 روز بعد نتیجه بگیره. این متأسفانه راجع به این کیس اینا دو ماه بعد از اینکه نامه شهرداری رو داده دو ماه بعد اومده اونجا. این یکی از چیزاییه که ما همیشه بهش ایراد داریم. حالا سهوان یا عمدن یا هر اتفاقی افتاده این دو ماه بعد اومده، ولی پروانه هست نامه شهرداری همون بعد از شورای فنی در یعنی بعد از اینکه اینا به این نچستن و تطبیق با قوانین ندادن این کارو کردن.
آقای طالبیان من عذرخواهی می‌کنم میان کلامتون، مهمان دیگه ای داریم، اجازه بدید سرکار خانم مریم عتیابی فعال حوزه میراث فرهنگی هم بیان در برنامه و همراه ما باشن. خانم عتیابی خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید به میدان آزادی رادیو فرهنگ. خانم عتیابی سلام، شبتون بخیر. خب ارتباطمون قطع شد متاسفانه، همکارم دوباره در تلاش هستم. بفرمایید آقای دکتر تا خانم عتیابی بیان روی خط.
خب من توضیح دادم دیگه اینو، این تمام شد.
بله
بله
آقای دکتر، با توجه به این که به هر حال این تخلف حالا اسمش رو هر چی که میخواید بگذارید من نمیدونم محرز شده واقعا و از طرفی هم ظاهرا در رسانه ها اعلام شد از طرف ریاست محترم سازمان که در واقع احکام اعضای شورای فنی تهران رو به نوعی ملغا اعلام کردن، آیا این خبر صحت داره؟ درسته این کار اتفاق افتاده؟
ببینید عرض کنم خدمتون، اینو مدیر کل حقوقی فرستاده، رئیس سازمان یه همچین ابلاغی رو که باید به حوزه ما بکنه و من در واقع بگی رسما به من بگی اینو انجام بده، رئیس سازمان در واقع باید اینو ابلاغ بکنه به معاونت میراث، این اتفاق به بنده نرسیده.
بله خانم مریم عتیابی فعال حوزه میراث فرهنگی هم به جمع ما پیوستن. خانم عتیابی خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به میدان آزادی رادیو فرهنگ.
درود بر شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ.
ممنونم ازتون. جناب آقای دکتر طالبیان همراه ما هستن از طریق تلفن و آقای دکتر عبدالعلی پور هم اینجا در استودیو منو همراهی میکنن.
درود بر هر دو بزرگوار.
سپاسگزارم.
خانم عطیابی، بفهمید شما به عنوان یک فعال حوزه میراث فرهنگی در واقع نظرتون رو راجع به این اتفاقی که افتاده، احتمالاً در واقع اطلاعاتی که ممکنه در این حوزه داشته باشید چون تو بخش NGO ها اینا فعال هستید، بفرمایید دیدگاه هایی که در این حوزه وجود داشته به نوعی چی بوده و به نوعی جامعه ما و کسانی که در واقع این اخبار و اطلاعات مربوط به آثار و بناهای تاریخ دنبال میکنن چه واکنش هایی داشتن نسبت به این خبری که در سطح جامعه منتشر شده.
جناب آقای عبدالعلی‌پور، من واقعا تشکر میکنم از پیگیری های مستقیمی که آقای مونسان در این زمینه انجام دادن و منتج شد به این قضیه که در واقع حکم عزل شورای فنی تهران صادر بشه، از کمیسیون اصل 90 مجلس، از آقای مطهری، از خانم سلحشوری که پیگیر بودن به عنوان نماینده های مجلس، از شورای شهر تهران، حالا آقای در واقع نظری، آقای خلیل آبادی و آقای مسجد جامعی که این موضوع رو مصرانه پیگیری کردن، و از انجیو ها و خبرنگارای حوزه میراث فرهنگی که همگی با همدیگه در واقع دست به دست هم دادن تا در واقع تخلفی که در محدوده تنها اثر ثبت جهانی پایتخت صورت گرفته حداقلش این باشه که بتونه یک نتیجهی نمیگم 100% عالی ولی تا یه حدودی بازدارنده برای شوراهای فنی دیگه داشته باشه که خارج از چارچوب مصوبات عرصه و حریم اقدامی رو انجام ندن. و من الان نقدی که به ماهیت این قضیه دارم و مطالبهی که در حال حاضر من و فکر میکنم باقی افراد دارن این هستش که الان صحبتی که میشه این هستش که شوراهای فنی نظر مشورتی دارن، اگر ولی اگر که یک رئیس میراثی یا معاون میراث فرهنگی خلاف در واقع رأی شورای فنی اقدامی رو انجام بده میگن تخلف کرده، اما اگر همون شورای فنی رأی داده باشه که اشتباه باشه چطور ما میتونیم فقط بگیم که این نظر مشورتی بوده
و
عواقب اون رو نپذیریم؟
الان آقای دکتر طالبیان برعکس شما صحبت میکنن و میگن که هنوز این تخلف صورت نگرفته، جلسه دیگه نهایی هست که باید برگزار بشه و اعضای شورای فنی هم عزل نشدن هنوز.
آقای مونسان نامه عزل این افراد رو زده، شخص اول قانون سازمان میراث فرهنگی که آقای شقاقی باشه که معاون حقوقی سازمان میراث فرهنگی هست، توجه داشته باشین این رو افراد عادی و کارشناسا نگفتن، هم قبل از عید با من مصاحبه کردن و گفتن که ما اسامی شورای فنی رو که در این ماجرا دخیل بودن فرستادیم به دایره رسیدگی به تخلفات اداری که در واقع خودشون تایید کردن که این اقدام صورت گرفته.
بله.
و هم این که رسانه ها این خبر رو زدن که شورای فنی که دخیل بودن در این ماجرا عزل شدن و باز هم شخص اول قانون سازمان میراث فرهنگی آقای شقاقی این رو در دو مصاحبه هم با ایسنا هم با در واقع باشگاه خبرنگاران تایید کردن.
بله.
خبر اول رو هم که اسکانیوز رفتش.
دکتر طالبیان،
بله بله،
پاسخ شما رو میشنویم، ممنون میشم، بفرمید.
دو تا مورد، یکی این که خانم عطیابی فرمودن که چطور ممکنه که شورای فنی ها جنبه مشورتی دارن و در ندارن و به خاطر این که اگه هیچ مدیری نمیتونه بدون شورای فنی عمل کنه، اتفاقا خیلی جا هم وجود داره که اداره کلات چون مسئولیت داره اونا میتونن مشورت کارشناسی بدن. ما اصلا لازم نیست در واقع راجع به این بحث کنیم. شما آیین‌نامه شورای فنی رو بخونید، همینو نوشته، مسئول تطبیق قانون و مقررات مربوط به اداره کله به طور رسمی. شما میتونید در شورای فنی در واقع هر بحثی رو بکنید، نتیجه این کار اگر در واقع تطابق با قانون نباشه اداره کل یا مدیر کل نباید اینو امضا کنه. این خیلی روشنه. لازمم شد در واقع میشه تمام اینا رو دونه دونه حالا در یه برنامه‌ای من
آقای طالبیان، پس الان مدیر کل در واقع امضا کردن دیگه؟
بله دیگه. خب این به همین نباید امضا میکرد تا زمانی که این حریم و عرصه و غیره رو یا میبردن تو جلسه یا در واقع نگاه میکرد و بر اساسش قبول نمیکرد.
حالا که قبول کردن چه تخلف به عهده‌شونه؟
خب عرض کردم این دیگه الان رفته توی شورایی که توی بهرا رفته برای تخلفات. یه تخلفاتی که ما داریم که گروه های مختلف کارشناسی درش هستن، اونا تصمیم میگیرن که احتمالاً تو روزهای آینده این بررسی خواهد شد و نتیجه گفته میشه.
آقای دکتر، پس بنابراین این تناقضی که الان وجود داره که حالا شما هم اشاره کردید بهش که عزل در واقع احکام شورای فنی میراث فرهنگی تهران توسط آقای مونسان ریاست محترم سازمان و معاونت حقوقیشون که اعلام رسمی شده، روال خودش رو طی نکرده یا بدون هماهنگی با معاونت میراث این اتفاق افتاده؟ این الان
ببینید دقیقاً همینه، یعنی در واقع مدیر کل حقوقی نه معاونت حقوقی، ایشون مدیر کل حقوقیه، ایشون اعلام کرده، مسئولیتش با خودشه. اگر که در واقع از زبان رئیس سازمان گفته خودش مسئوله، اگرم باید عذرشون کنه و ایشون از زبان ایشون گفته خب خودش مسئول انجام داده، لابد در واقع ایشون باید در واقع بیاد. کاش که امشب ایشون توضیح میداد، ولی از حوزه ما که رئیس سازمان به بنده نوشته باشه و گفته اینا رو عذر کنین، چه حوزه شورای فنی در حوزه معاونت میراثه، این اتفاق نیفتاده.
آقای دکتر، فکر میکنم که با آقای شقاقی معاونت محترم حقوقی هم دوستان ما در تماس هستن.
بله.
تصور میکنم ایشون هم بیان اگر سلام بتونن تهیه کننده محترم برنامه رو بیارن پشت خط، که اگر واقعا این خبری که وجود داره برای تنویر افکار عمومی،
برای ایشون باید جوابگو باشه. بله. برای اینکه این هنوز در واقع بحث کمیته تخلفاتی که به هر حال ارجاع شده هنوز انجام نشده.
بله، پس کماکان احکام شورای فنی تهران همچنان مثل سابق
تا زمانی که این در واقع کمیته تخلفات نظر بده، این نظر ریاست محترم سازمان تا... اگر نظری دیگه وجود داره آقای شقاقی داده خودش باید توضیح بده.
آقای دکتر، جسارتا این روال عزل و نصب اعضای شورای فنی رو هم خیلی خلاصه برای شنوندگان عزیز می‌فرمایید؟
خیلی ممنون آقای دکتر عزیز. در واقع روال عزل و نصبشون با پیشنهاد استان در واقع از طرف معاونت انجام میشه، یا اگرم باید عزل بشن معمولا رئیس دستگاه بهرا رئیس دستگاه اختیار داره، به بنده اگر بنویسن همون اتفاق میفته.
یعنی
روال این دستور رو ندادن، ولی اگر به اداره کل حقوقی دادن خب اون خودش میتونه انجام بده.
خانم عطیابی، نظر شما رو هم میشنویم در مورد صحبت آقای دکتر طالبیان.
خدمتتون که همزمان رئیس وقت میراث فرهنگی نامه‌ای میزنه به شخص آقای طالبیان و به شخص آقای میساقیان به عنوان مدیر محوطه‌ها و بناها و در اونجا درخواست میکنه که یعنی روال قانونی رو طی میکنه و میگه که در واقع راجع به مصوبات شورای فنی تهران در این بازه زمانی اظهار نظر بکنید.
بله.
اما همزمان، یعنی خیلی جالبه، و بعد آقای میساقیان یک توضیحی رو در پاسخ به ایشون می نویسه که الان در لیستی که قرار هستش که پاسخگو باشن به دایره تخلفات، فکر بکنم که رئیس محوطه و بناها هم هستن، و اون این هستش که اگر که ما به نامه های شما پاسخ ندادیم، یعنی این که با کاری که شما می خواهید انجام بدید مخالفتی نداریم. حالا این به این نامه در کنار دستم نیستش که بخوام بگم فحش یا همچین چیزی هستش. خب اما در این حال حین این نامه نگاری میراث تهران وقت در واقع بدون اینکه حالا جوابش شاید 100% رو هم بگیره به شهرداری پاسخ مثبت داده، اما این نه از وظیفه‌ای که بر عهده محوطه و بناها بوده کم میکنه و نه پاسخ افکار عمومی رو کامل میده که اگر که یک اثری ثبت جهانی هستش چرا این نامه برای دفتر ثبت و برای دفتر امور پایگاه ها که اصلا مسئولیت در واقع امور پایگاه های ثبت جهانی بر عهدهشون هست و دفتر ثبت که عرصه و حریم در اختیارشون هست ارجاع داده نشده که در واقع اونها هم پاسخ بدن؟ حالا البته این رو تو پرانتز داشته باشین که قطعا آقای طالبیان نامه های بیشماری به دستشون میرسه و اونها رو به جاهای مختلف ارجاع میدن. لزومن این خیلی بی‌انصافیه که من بگم که روزانه مثلا شاید از اقصی نقاط کشور نامه میاد چرا آقای طالبیان به بندش رو مثلا نگاه نکردن یا مثلا فرستادن برای بخشای دیگه. اما واقعیتش اینه که این تو حاله ای از ابهام میمونه که در واقع بخش محوطه و بناها چرا خودش